اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 18 ماه دسامبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با کشتار و بی عزتی صلح تامین نمی شود، بلکه صلح با همپذیری به دست می آید. آقای غنی که امروز جمعه در جمعی از علما در ولایت قندهار صحبت می کرد، یک باری دیگر خطاب به طالبان گفت که فرصت به دست آمده برای ختم جنگ اگر از دست برود دوباره به دست نخواهد آمد.
لطاس نمی گوختن داده چی دی فتنی مخلوص هاگه چی موگو کرده دی سول دی پاره ایتاس پی فکر که گرزیدن دو کال مخ که موگه اوتاس اربند را اول پخپل نیت بانده کنن آقا اربند پول افغانان اربندو کنن پول افغانانو غیق طالب تخلاص نکرن یاو طالب ده چا کنزلی اوکرل یاو طالب بانده چا توپکو ویسته یاو طالب ده چا سپکاوی اوکر ولی لوربان نداری گی ولی خپل جنگیالیو تا اختار ورکه چه خارونو که کلیو که باندو که نور افغانانو سر مغا گیری زکر منطق بانده باید اوگا گیری.
آقای غنی که با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و چند عضو کابینه این کشور برای سفر دوروزه به قندهار رفته، افزود که باید مذاکرات به گونه واضح برگزار شود، چرا که به گفته رئیس جمهور مسائل با زور حل نمی شود و این مردم است که باید فیصله کنند و از طریق انتخابات رهبر خود را برگزینند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه وقوع یک انفجار در نزدیکی محل برگزاری ختم قرآن کریم در ولایت غزنی 15 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از آصف حسینی.
وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی میگوید ساعت 2 پس از 6 امروز در روستای آقاجان ولسوالی گیلان این ولایت مواد انفجاری جابجا شده در یک سه‌چرخه زمان انفجار کرد که مردم در یک مراسم فاتحه و ختم قرآن اشتراک کرده بودند. او میگوید تمامی قربانیان اطفال هستند و شماری از زخمی ها در وضعیت بد صحی قرار دارند.
مواد انفجاری در یک منزل واقع منطقه اوجان ولسوالی گیلان غزنی که در آن خانه ختم قرآن شریف جریان داشت انفجار نموده. با تاسف که 15 تن کودکان شهید شده و 20 تن دیگر مجروح گردیده. آن سحا مکمل زیر دست مخالفین است، جزئیات تکمیل نیست.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی انفجار در این ولسوالی را به طالبان مسلح نسبت می دهد.
صفگران طالب به ادامه جنایت ضد بشری و اعمال دهشت افکنیشان حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز یک راده واسطه نو رکشا مملو از مواد انفجاری که در قریه آقاجان ولسوالی گیلان در مراسم ختم قرآن کریم و در میان تجمع اطفال قریه متذکره در داخل یک باب منزل مسکونی انفجار داد.
اما طالبان مسلح با پخش پیام گفته است که انفجار در ولسوالی گیلان غزنی ناشی از سرگلوله هاوان است که اطفال برای فروش انتقال می دادند.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از افزایش خشونت ها به ویژه قتل های هدفمند ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش آن شده است. دبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در یک نشست مجازی شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان که ناوقت روز پنجشنبه 17 دسامبر برگزار شد گفت که ادامه این وضعیت ممکن روند صلح افغانستان را صدمه بزند. خانم لاینز از قطر، ایالات متحده، آلمان، نروژ، ازبکستان و برخی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان برای میزبانی و تسهیلات این پروسه قدردانی کرده و گفت که این مذاکرات باید در زمان تعیین شده آن اثر گرفته شود. مذاکرات صلح دوحه اکنون متوقف است و قرار است به تاریخ 5 جنوری دوباره آغاز شود، اما محل برگزاری این مذاکرات هنوز مشخص نشده است. این در حالی است که محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در یک پیام توییتر از ملاقات ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و هیئت همراهش با عمران خان صدر اعظم پاکستان خبر داده است. در این پیام نگاشته شده که دو طرف روی مسائل مرتبط با مهاجرین و سفر افغانها به پاکستان و از آن کشور به افغانستان بحث کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه نگاشته است که در این ملاقات عمران خان از حمایتش در راستای مذاکرات بین الافغانی اطمینان داده و گفته است که پاکستان خواهان صلح در افغانستان است. ملا برادر پس از وقفه در مذاکرات دوحه به گفته سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به دعوت اسلام آباد به پاکستان رفت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ماهیت واقعی حکومت ایران در دشمنی با غرب بوده و تاکید کرد که واشنگتن همواره به دنبال صلح با مردم ایران است. مایک پامپیو در یک پیام توییتر ضمن بازنشر توییت تهدیدآمیز اخیر رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که رژیم خودکامه جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم در آن 41 سال است در حالی که به دنبال درگیری با غربند مردم ایران را سرکوب میکنند. او افزود که این ماهیت واقعی رژیم است. توییتر انگلیسی علی خامنه ای با استفاده از این شبکه اجتماعی که برای مردم ایران فلتر است علیه امریکا توییت کرد. کلی کرفت سفیر ایالات متحده در ملل متحد نیز با اشاره به سرکوب ها از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت که مردم ایران خواهان حکومت هستند که نماینده آرزوها و خواستهای آنان باشد. ایران کار ساختمانی را در تسهیلات هسته‌ای زیرزمینی آن کشور در فوردو آغاز کرده است. اسوسییتد پرس این خبر را بر اساس تصاویر به دست آمده از امروز نشر کرده است. تصاویر به دست آمده از تکنولوژی مگزار نشان می دهد که ایران یک ساحه را پاکسازی و حفر کرده تا به گونه بالقوه در زاویه شمال غربی تسهیلات فوردو یک ساختمان را اعمار کند. این ساحه محل است که قبلا کارشناسان یک شاخه از ساختمان ها را برای فراهم سازی حمایت و تحقیقات و انکشافات مشخص ساخته بودند. ایران به گونه علنی آغاز کار ساختمانی را تایید نکرده. نماینده تهران در ملل متحد و اداره بین المللی انرژی اتمی نیز در رابطه تا کنون چیز نگفتند. گروه های مسلمان در ایالات متحده آمریکا از سازمان همکاری های اسلامی خواستند تا در مورد زندانی شدن گسترده اویغورها در چین صدای اعتراض بلند کند. ائتلاف از سازمان های مسلمان ایالات متحده از جمله شورای روابط آمریکایی اسلامی روز پنجشنبه 17 دسامبر گفتند که شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی زیر تاثیر اقتدار چین قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سازمان های مسلمانان آمریکایی همچنین شمار از نهادهای جهانی را به همکاری با آنچه نسل کشی خوانده متهم کردند. سازمان همکاری های اسلامی که مقر آن در عربستان سعودی است، متشکل از 57 کشور با اکثریت مسلمان بوده که موارد مختلف مرتبط با مسلمانان جهان از جمله بدرفتاری با آنان را بررسی می کند. اما این سازمان در پیوند به حالت اسفبار مسلمانان در ولایت سینکیانگ چین ابراز نگرانی نکرده است، جایی که با گفته مدافعان حقوق بشر حکومت چین کم و بیش 1 میلیون مسلمان اویغور را در بازداشتگاه های کار اجباری حبس کرده و با بدرفتاری تمام و شکنجه آنان را مجبور به تغییر اندیشه، ترک دین و زبانشان میکند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم هند میگوید که حکومت به رهبری وی متمایل است تا نگرانی ده ها هزار دهقان را که در اعتراض به قوانین اصلاحات جدید زراعتی یک شاهراه کلیدی را مسدود کردند رسیدگی کند، اما درخواست اعتراض کنندگان را مبنی بر تبدیلی این قانون رد کرد. نرندرا مودی امروز احزاب مخالف را به هراس افغانی درباره قوانین جدید متهم کرد که گویا اصلاحات جدید بهای غلجات را کاهش داده و منجر به بهره برداری زارعین توسط شرکت های بزرگ می شود. کشاورزان شاهراه بزرگ را که دلی جدید را به شمال هند وصل می کند از 3 هفته به این سو مسدود کرده، آنچه مانع حمل و نقل شده و به تولیدات و مشاغل صدمه زده است. رهبران این اعتراضات پیشنهاد حکومت را برای ایجاد اصلاحات در این قوانین رد کردند. و منشی عمومی ملل متحد میگوید در حالی که کشورهای سرعتمند تطبیق واکسین ضد کرونا را برای شهروندانشان آغاز کردند، جهان نیز باید اطمینان حاصل کند که این واکسین در دسترس همگان در همه جا قرار میگیرد. آنتونیو گوتریش امروز در خطابش به پارلمان آلمان از شرکت آلمانی بایو انتیک سپاسگزاری کرد که یک جا با شرکت فایزر آمریکایی رقبا را شکست داده و یک واکسین کاملا آزمایش شده را به بازار وارد کردند. آقای گوتریش افزود که آزمون پیش راه اکنون ایجاد یک اطمینان است که واکسین به عنوان یک امتعه بیت المال قابل دسترس بوده و همگی توانایی خرید آن را در همه جا داشته باشند. این در حالی است که قرار است امروز واکسین ضد کرونا نزد مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش تزریق شود و جریان تطبیق آن به گونه زنده از تلویزیون ها به نشر خواهد رسید. پایان خبرها این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که کودکان افغانستان در 4 دهه جنگ بیشترین آسیب را دیدن و همکنون بیش از 23 کتگوری کودکان در معرض خطر در این کشور وجود دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می گوید که کودکان قربانی جنگ و خشونت های خانوادگی در این کشور هستند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی مشنوید.
وزارت کار و امور اجتماعی میپذیرد که برای بهبود وضعیت کودکان آسیب پذیر برنامه های مؤثر در افغانستان تا اکنون انجام نشده و اگر هم برنامه اجرایی شده کافی نبوده است. غلام حیدر جیلانی، معین امور اجتماعی این وزارت، میگوید که هم اکنون کودکان افغان با مشکلات و چالش های گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. با گفته آقای جیلانی، در حال حاضر 4.2 میلیون کودک در 23 کاتگوری در افغانستان آسیب پذیر هستند که شامل کودکان دارای معلولیت های روانی، کند ذهنی و خیابانی می شوند. معین وزارت کار و امور اجتماعی افزود که این وزارت تلاش دارد تا این کودکان را زیر چتر برنامه های حمایتی قرار دهد و به همین منظور مراکز حمایت از کودکان را در کابل و سایر ولایات ایجاد کرده است.
قبل از این تنها یگانه جایی که ما داشتیم پرورشگاه افغانستان بود، ولی بسنده نبود. حالا این مراکز حمایت اطفال، اطفالی را که در روی جاده ها هستند، اطفال ردمرد میشن، اطفالی که قربانی منازعات مسلحانه میشن، اطفالی که دارای معلولیت های ذهنی، تعقل ذهنی هستند دارن، اینا را در این مراکز تحت پوشش خود قرار میدیم.
بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، بیش از 200 کارمند اجتماعی برای بهبود وضعیت کودکان در چوکات این وزارت فعالیت دارند. این وزارت تصویب و تنفیذ قانون حمایت از کودکان را در بهبود وضعیت اطفال مؤثر می‌داند و می‌گوید که پالیسی حمایت حقوق کودکان به زودی نهایی می‌شود. همزمان با این، دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف 2020 را سال پرچالش برای کودکان افغان می‌داند. فریدون آریان، مسئول روابط عامه این اداره در افغانستان، به صدای آمریکا می‌گوید که به شمول 60% دختران، 3.7 میلیون کودک افغان از آموزش محرومند و با گسترش ویروس کرونا و سایر عوامل امسال حدود 10 میلیون کودک افغان از آموزش محروم شدند. آقای آریان می‌افزاید که در سال روان میلادی 785 هزار کودک کمتر از یک سال واکسن‌های معافیتی را دریافت نکردند و 783 هزار کودک کمتر از 5 سال با سوی تغذیه‌هات مواجهند.
در 2021 این ارقام اطفال با سوی تغذی بدبختانه به 2.8 میلیون افزایش پیدا میکنه، مخصوص اطفال زیر 5 سال. در این 783 هزار طفلی که از سوی تغذی حاد رنج میبرند، 10% از یا نزدیک به 78 هزار از اینا اطفال هستند که باید زیر نگهداری درست و در شفاخانه باید بستر باشند تا برشان به درست رسیدگی شوند.
به گفته آقای آریان، برای رسیدگی به این کودکان یونیسف 21 میلیون دلار را از جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان به دست آورده است. همچنان نجیب الله زدران ببرگزه، مسئول هماهنگی بخش کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، میگوید که جنگ بیشترین قربانی را از کودکان و زنان در این کشور گرفته است و همکنون این دو قشر در بخش‌های مختلف آسیب پذیرند.
وضعیت اطفال در افغانستان اگر برای توجه نشه، وضعیت نگران کننده است. ما همیشه به دولت افغانستان و به مسئولین محترم مطرح کردیم که اونا لطفا توجهی بکنن در تمام اجنده کاری خود و در برنامه های ملی خود توجه بکنن به وضعیت اطفال در این وطن.
این مسئول کمیسیون حقوق بشر تاکید میکند که دولت های پیوسته به کنوانسیون مسئولیت کودک مکلفند که برای بهبود وضعیت کودکان اقدام کنند. تدوین و تطبیق قوانین مسئولیت حقوق کودکان، افزایش بودجه تخصیصی بخش کودکان و حمایت از خانواده‌های نیازمند را آقای ببرگزی از اقدامات می‌داند که منجر به بهبود وضعیت کودکان در افغانستان می‌شود. بر اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان، ساختار نفوس این کشور را بیشتر نیروی جوان تشکیل می‌دهد و نزدیک به نصف نفوس آن کودکان زیر 15 سال هستند.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امروز 18 دسامبر مصادف است با روز جهانی مهاجرت. افغانستان دومین کشور است که بیشترین تعداد مهاجرین را در دنیا دارد. گفته می شود که در حال حاضر 6.5 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای مختلف دنیا به عنوان مهاجر یا پناهجو زندگی می کنند. مقامات در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که دولت افغانستان از وضعیت مهاجرین افغان در مسیر راه‌ها و تعداد از کشورهای میزبان آگاه است و برای بهبود این وضعیت به صورت دوامدار تلاش می کند. شرح بیشتری در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
نوررحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طی پیامی به مناسبت این روز جهانی گفته است هماکنون بیش از 6.5 میلیون از شهروندان افغانستان در سراسر دنیا به حیث مهاجر زندگانی به سر میبرند. وزیر امور مهاجرین در این پیام راجع به عوامل مهاجرت شهروندان افغانستان گفته است یک گروه جنگ افروز و ناسازگار با زندگی معاصر بشر و بی اعتنا به حقوق بشری و حقوق شهروندی مردم عامل اصلی مهاجرتند. اما پدیده مهاجرت بسیار قدیمی‌تر و کهنه‌تر از ظهور این گروه در صحنه سیاست افغانستان است. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با باور وی دلیل اساسی مهاجرت و طولانی شدن پروسه برگشت مهاجرین به کشور دوام جنگ، ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی در داخل کشور است.
دلیل عمده مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور از یک طرف ناامنی‌ها و جنگ‌های در داخل افغانستان وجود داره ای است و از طرف دیگر بیکاری است که یک تعداد زیاد از جوانان افغانستان را میکشانه به بیرون از کشور.
معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین در پیوند به ارقام مجموعی برگشت کنندگان در سال روان معلومات ارائه نموده گفت فعلا روند برگشت مهاجرین تقریبا همون شکل و وضعیت عادی و همیشگی را به خود گرفته است و روزانه حدود 1000 نفر از دو بندر غربی کشور اسلام قلعه و ملک به کشور برمیگردند.
آمار مجموعی برگشت کننده ها در سال 2020 به حدود 600 هزار نفر میرسه و اکثریت از اینا از ایران آمده، بیشتر از 500 هزار نفر از اینا از ایران آمده که سال آمار برگشت از ایران نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. دلیل
آقای باهر دلیل افزایش در شمار عودت کنندگان از کشور ایران را برشمرده گفت در اوایل سال 2020 میلادی شروع ویروس کرونا در کشور ایران و مشکلات و تبعات برخواسته از قرنطین که از دست دادن کار در کشور میزبان و همچنان پایین آمدن ارزش پول جمهوری اسلامی ایران در برابر اسعار خارجی سبب بیشتر شدن تعداد برگشت کنندگان افغان از ایران بود. معاون سخنگوی وزارت مهاجرین گفت در سال روان میلادی 60 هزار نفر از کشور ترکیه به نحو اجباری به افغانستان برگشتند. 290 تن در مجموع از کشورهای اروپایی اخراج اجباری شده به کشور عودت کردند و حدود 30 هزار نفر هم از کشور پاکستان به صورت داوطلبانه به افغانستان عودت کردند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی میگویند که با توجه به وضعیت عمومی کشور پدیده مهاجرت و عودت مهاجرین باید برای سالهای زیاد دوام خواهد کرد، زیرا تا زمانی که عوامل مهاجرت رفع نگردد و کشور به رفاه نرسد پدیده مهاجرت و عودت مهاجرین ادامه خواهد داشت. علی امیری آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
متاسفانه که پایان نیست، 1% تخفیف پیدا میکنه، حداقل روند مهاجرت از داخل به خارج شاید کم شود اگر به صلح و اینا شود، دیگه ای که مهاجرین برگردد و خیلی اینا بستگی داره به وضعیت اقتصادی و فرصت های اقتصادی آینده و روی هم رفته تا ده های آینده همچنان ما به پدیده به نام مهاجرت و وزارت مهاجرین و اینا دست به گریبان هست.
بر اساس گزارش هفتوار اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در سال روان میلادی از جمهوری اسلامی ایران روزانه به صورت اوسط از 800 تا 10000 نفر به افغانستان برگشت کردند که بیشترین این افراد افرادی هستند که اخراج اجباری یا به قول ایرانی ها رد مرد شدگان تشکیل می داد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو ترکیب موفق و پیروز.
شیوع ویروس کرونا هم مردم جهان را به شمول مهاجرین و پناهجویان متاثر ساخته است. بسیاری از آنها بیمار شدند، مشاغل و کارهای خود را از دست داده و یا در کشورهای گیر ماندند که از آن روانه کشور مقصدشان هستند. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در ملل متحد در گزارشی که تهیه کرده با رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد در مورد وضعیت دشواری این مهاجرین صحبت کرده است که برگردانی در این گزارش را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
در سرتاسر جهان حدود 272 میلیون مهاجر زندگی می کند. اندکی کمتر از نیمه آنها را زنان تشکیل می دهد. ملل متحد کسی را مهاجر می داند که صرف نظر از دلیل آن از کشور خود به کشور دیگر می رود. اما بیشتر مردم به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی مهاجر می شوند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، هند با بیش از 17 میلیون مهاجر بیشترین رقم مهاجران را در دنیا دارد که در خارج از این کشور زندگی می کنند. ایالات متحده همچنان مهمترین کشور مقصد، محل زندگی بیش از 50 میلیون مهاجر است. حدود 3 میلیون مهاجر در مسدودی و قرنطینه به خاطر انتشار کووید 19 و بسته شدن مرزها در جاهای مختلف جهان گیر مانده اند. اما شیوع ویروس کرونا جلوی سوء استفاده از مهاجران را توسط جنایتکاران نگرفته است. آنتونیو ویتورینو رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد میگوید:
There are four times more arrivals in Italy this year.
امسال شمار افراد که از طریق بحیره مدیترانه وارد ایتالیا می شوند که یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت است، در مقایسه با سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است. یا اگر به خلیج عدن نگاه کنید، 130 هزار نفر برای رسیدن به کشورهای خلیج رفت آمد می کنند و حتی با شیوع ویروس همگیر این عبور و مرور متوقف نشده است.
امسال بیش از 3100 مهاجر در تلاش برای رسیدن به کشورهای مقصد جان خود را از دست دادند. غرق شدن در آب یکی از دلایل اصلی مرگ این مهاجران بوده است. از اونجایی که برخی از کشورهای ثروتمند واکسن کووید 19 را تایید کردند و برنامه تطبیق این واکسن را بر جمعیت خود آغاز می کنند، ویتورینو می گوید مهاجران نباید از دریافت این واکسن محروم ساخته شوند.
It's the responsibility of governments to guarantee that all that are present in their own territory.
این وظیفه دولت هاست که تضمین کنند همه کسانی که در داخل کشورشان زندگی می کنند به شمول شهروندانشان و غیر شهروندان و مهاجران صرف نظر از وضعیت قانونیشان به واکسین دسترسی داشته باشند. زیرا عملا همگیری ویروس نشان داد که تا وقتی که همه افراد در برابر ویروس مسئولیت کسب نکنند هیچ کس در امان نخواهد بود.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که روز جهانی مهاجران فرصتی برای قدردانی از سهم و مشارکت مهاجران در کشورهایی است که آنان در آنجا زندگی تازه را آغاز کردند. با گفته این مقام ملل متحد، این روز همچنین فرصتی برای احترام گذاشتن به حق مهاجران برای جستجوی زندگی بهتر است. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت افزود:
Migration is a natural phenomenon.
مهاجرت یک پدیده طبیعی زندگی انسان ها است. این پدیده همیشه وجود داشته و در جهان ما ادامه خواهد داشت.
معمولا تصور می شود که مهاجران کارگران فاقد سند قانونی هستند، اما اکثریت قریب آنها از کشورهای مقصدشان اقامت قانونی دارند. آنها در همه عرصه ها به شمول مراقبت های صحی و امور تکنولوژی کار می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در جریان حکومت دونالد ترامپ، ایالات متحده بر رابط تجارتی دو جانبه تمرکز داشت و از مشارکت در پیمان ترانس پاسیفیک خارج شد. این پیمان در واقع یک توافق نامه تجارتی چند جانبه است که توسط حکومت اوباما برای مقابله با نفوذ چین در منطقه آسیا اقیانوس آرام طرح و ترویج شده بود. خبرنگار صدای آمریکا در این گزارش چالش‌های تجارت منطقه جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا را بررسی می‌کند. بایدن قول داده است با چندین جانبه‌گرایی برمی‌گردد و با متحدانش برای بازنویسی قوانین تجارت بین‌المللی همکاری می‌کند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
در ماه نوامبر 15 کشور حوزه آسیا و اقیانوس آرام پیمان تجارت موسوم و مشارکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای یا RCEP را امضا کردند. این پیمان بزرگترین پیمان تجارت آزاد در سطح جهان است که کشورهای عضوان 2.2 میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و مسئول 28% تولید ناخالص داخلی در جهانند. ایالات متحده عضو پیمان تجارتی RCEP نیست، پیمانی که با حمایت چین بیشتر به خاطر مقابله با پیمان تجارتی ترانس‌پاسیفیک در دوره ریاست جمهوری اوباما طراحی شده است. مارک میلی معاون ارشد در شورای تجارت ایالات متحده و آسیا است و این میگوید
آنها کاملا تجارت یا موارد مشابه را تعیین نخواهند کرد، اما آنها این کار را می کنند و این توافقنامه ها ویژگی های خاصی ایجاد می کنند که احتمالا از نظر تجاری برای تجارت و در کل تجارت خارج از مرزها بسیار مهم خواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا متعهد شده است که تا زمانی که ایالات متحده روی کارگران و زیرساخت‌های خود سرمایه‌گذاری نکند، موافقت‌نامه‌های تجارتی را امضا نخواهد کرد. اما او در مورد همکاری با متحدین آمریکا در زمینه تجارت چراغ سبز نشان داده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب در یک نشست خبری گفت:
بنابراین ما می توانیم قوانین این پیمان را تنظیم کنیم به جای اینکه چین و دیگران نتایج آن را حکم کنند، زیرا آنها تنها اعضای شامل فیلی‌اند.
رویکرد چند جانبه بایدن از رویکرد رئیس جمهور کنونی ایالات متحده که مذاکرات دو جانبه را مطابق با برنامه تجارتی تحت عنوان آمریکا در اولویت ترجیح می‌دهد متفاوت است. در سال 2018 ترامپ یک پیمان تجارت بازنگری شده را با کوریای جنوبی و در سال 2019 یک قرارداد تجارتی محدود را با ژاپن امضا کرد، اما محور سیاست تجارتی وی جنگ تعرفه ها با چین بوده است. رئیس جمهور ترامپ گفت:
ما بر کالاهای تجارتی به ارزش 250 میلیارد دلار 25% تعرفه وضع کرده ایم.
ترامپ همچنین شرکت های فناوری چینی از جمله هواوی را هدف قرار داده است و گفته است که این شرکت تولید کننده تلفن برای بیجینگ جاسوسی خواهد کرد و این موفق شده است تا انگلستان و چند کشور کوچک اروپایی دیگر را متقاعد کند که هواوی را از دادن قراردادهای نسل بعدی شبکه‌های 5G خود حذف کند. اما اقدامات ترامپ منجر به کاهش کسر تجارتی آمریکا با چین نشده است، کسری که در سال 2019 پایین آمد اما در جریان شیوع ویروس کرونا دوباره افزایش یافت. ویکرم سینگ کارمند انستیتوت صلح ایالات متحده است و این میگوید:
فکر میکنم که این پرسش برانگیز است که این موقف سختگیرانه آمریکا در قبال چین تا چه اندازه مؤثر بوده است و این سیاست یک راه روشن در آینده نداشته است.
ایالات متحده و چین در ماه جنوری امسال مرحله اول یک پیمان تجارتی را امضا کردند که در آن بیجینگ به افزایش خریداری کالاها و خدمات آمریکایی به شمول 36.5 میلیارد محصولات زراعتی بیشتر توافق کرده است، اما بعید به نظر می رسد که چین امسال این هدف را برآورده کند. با ادامه بحران کووید 19 بایدن در ماه‌های نخست ریاست جمهوری خود بر اقدامات فوری از جمله توزیع واکسن و بهبود اقتصاد تمرکز خواهد کرد، اما انتظار می‌رود روابط پرتنش ایالات متحده و چین ادامه یابد. هر گونه اقدام بایدن برای کاهش تعرفه‌ها با مخالفت قابل توجهی در کنگره روبرو خواهد شد، خصوصا از آنجا که در مورد رویکرد سختگیرانه‌تر برای مهار قدرت چین توافق هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشین.